بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 50، 26 فروردین ماه سال 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خب ما این جلسه ادامه بحث تواضع و نقطه مقابلش کبر رو عرض میکنیم و جلسه قبل گفتیم که تواضع در برابر سرپنجه های حق و اون جایی که حق تجلی میکنه عین تواضع در برابر خداست، یعنی تواضع در برابر مردمی که خدمت شما عرض بکنم که مظاهر جمال و جلال خدا هستن، عین تواضع در مقابل خداست، هیچ فرق نمیکنه. و نکته جالبی که وجود داره اینه که این مظاهر حق تعالی توی هستی، آقا پدر باشه، پدر و مادر باشه، بچه باشه، همسایه باشه، هر کسی، استاد باشه، عالم باشه، اینا بین آرام آرام این تواضع محبت هم میاره. یعنی نیستش که آدم مثلا نسبت به این اسباب و وسیله ها خیلی حالت خونسا داشته باشه، نه، کاملا سنس پیدا میکنه، محبت پیدا میکنه، محبت عمیق. برای هم بین مؤمنین محبت به وجود میاد آرام آرام، به محبت حقیقی که از محبتی که بین اعضای خانواده هم اتفاست بیشتره، خیلی خیلی جالب و مهمه. در واقع مؤمنین رو دوست داره چون تجلیگاه های خدا، چون باز اینا رو یاد خدا میندازه. مثلا یه جمعی از مؤمنین نشستن میرن اونجا، میگه ببین نگاه کن، همه اینا اومدن اینجا امر حقو دارن زنده میکنن، از اون تجمع خوشش میاد، از اون آدما خوشش میاد. شما دیدید مثلا با افرادی که باشون زیارت میرید یه حس عجیب غریبی نسبت بهشون پیدا میکنید، اصلا یه محبتی عمیق که به این سادگی ها فراموش نمیشه. من بر خودم نگاه میکنم، میگم مثلا چه میدونم سال 80 بود کی بود ما اولین بار رفتم کربلا، این تازه این قصه های صدام و اینا کی بوده، بعد با یه گروهی رفتیم، هنوزم که هنوز همون حس و نسبت به این بچه‌ها دارم و سال‌هاست هم ندیدمشون، تا یادم میفته بینا ته دلم دوستشون دارم. خب این وجود داره. حالا شاید یه سوال اینجا مطرح بشه که فرق این تواضع و تملق چیه؟ خب ما این نفر بالاخره محبت داشته باشیم نسبت بهش اظهار می‌کنیم، از کجا این چاپلوسیه، این تملقه؟ اولا بدون امام چی میگه؟ ببین امام میگه تمییزه، یعنی تفاوت گذاشتن بین تواضع و تملق و تکبر و تعبیه نفس گاهی به غایت مشکل شود، که به این سادگی ها نیست. چون با یه نفس پدر سوخته ما تر حرفیم که هر جوری هست ما رو فریب میده، گول هم میزنه، باید انسان به خدای تعالی پناه برد تا او را هدایت بنواد. میگید حالا من میگم اما بدونید کار بسیار سختی که تشخیص این مسئله. تملق مبدع شرک و جهل، به ما میگه همین مسبب همه کار است و اگه این نباشه کار انجام نمیشه. اونجا به ته دلت رجوع کن، ببین مثلا این آدمو برای خودش میخوای، برای خودت، یعنی در واقع میخوای که کارتو رو راه بندازه، یا نه قائل برای اینکه این نبودم کار ما راه میفته. اگه دیدی اینه، خب این مشخص میشه چی. و آلوده به نفس این، یعنی تو اونو برای خودت میخوای و میگه فقط همینه این کارو انجام میده، هیچ کس دیگه نمیتونه این کارو برای من انجام بده. تواضع دقیقاً نقطه مقابلش، یعنی نتیجهش میشه خاری و خفت. جالب آدم ها، یعنی که کسی که دنبال تملقه میشه خفت، موجب خفت و خاریش هم خواهد شد. بس که از این آدم به اون آدم دست میندازه ها، پیش همه زایه میشه. یعنی یه چیز جالبی هم وجوده که مردم خیلی راحت فرق تواضع و تملقه میفهمن. یعنی وقتی میپرسی میگه آدم متواضعیه، یا میگه آدم چاپلوسیه، مردم متوجه میشه، این در مقابل همه اینجوریه، این در واقع یک نفر فقط داره این کار انجام میده، معلومه دوستان چاپلوسی میکنه دیگه، چرا فقط برای این یه نفر مثلا این خوش اخلاق میشه، برای بقیه بد اخلاق، به این که میرسه خوش اخلاق میشه، اون یه عالم خاصیه، خیلی مثلا جایگاه متفاوته، میدونه چی شده، این یه کارش اونجا گیره، این تملق مردم کاملا تشخیص میده. یه فرقی هم هست بین تکبر، حالا تو روایت جلوتر این کامل در میاد بچه، یه فرقی هم بین تکبر و عزت نفس. تکبر یعنی در مقابل حق خودمون مبنایم، اینو عرض کردیم، اون خودبینی و خودخواهی و خودرأیی و خودپسندی اینا که داریم، که واقعا از جهله و غفلت از مظاهر حقه. مثلا دیدید با حرف حقه کار نداره، مثلا گوینده براش مهم میشه. خوب دقت بکنید بچه ها، این مثال خیلی خوبی زیاد میشه. مثلا طرف یه حرفی میزنه، میگه که آخونده گفته من قبول دارم. حالا من گوش کنیم. اولین که گفته ما انظر الله ما قال بلا تنظر الله من قال، به گفته کار داشت با گوینده چیکار داشت. هیچ که کاغذ از رو زنگ پیدا کردن نمیسندش کیه، برقای هم تا نهاییه نمیسندش کندن هم رو به درد میخوره نمیخوره. من تو اینجا نکته وجود داره، آخونده یاد داره خودش حرف میزنه و خوشش رو میبافه، یا داره حرف خدا رو میزنه دیگه، این دو حالت که خارج نیستش. اگه داره حرف خدا رو میزنه تازه میشه مثل بقیه، تو نسبت به بقیه هم همین حرف رو میزنی؟ نه، تو در طول روز از خیلی حرف شنوی داری. اگر بگی نه من نسبت به بقیه هم این حرف رو میزنم، یعنی فقط دنبال حرف خودم، دمت گرم، فقط دنبال حرف خودم، پس یا داره حرف خودش رو میزنه تازه میشه مثل بقیه. خب نسبت به بقیه هم اینجوری، یعنی لباس طرف تنش نباشه، ریشاشو چپه دراش کرده باشه، تو دیگه مشکلی نداری؟ یا هم داره حرف خدا رو میزنه. خب وقتی حرف خدا رو میزنه اصلا چرا آخوند بزنه؟ غیر آخوندش هم بزنه باید گوش کنیم. مگه دیشب نگفتم؟ عرض کردم که مؤمنون بعض و مولیا بس. بچه کوچیک به شما میگه دروغ نگو، باید حرفشو گوش کنی. بچه هست ببین یه جا میگه آخوندا بچه هست فلانه، همین این تکبر. عزت نفس بی خودی خودمون به اون اثبات میشه، فلذا میریم سراغ خدا. چون خدا رو همه کاره میدونیم و میدونیم خدا اراده کنه از هر طریقی میتونه ما خیر برسونه، دیگه سبب و اسباب برای ما چیزی نیست. برای همین اصلا دنبال این چیزا نمیریم. مثلا به ما پشت کردن درک، چون اهمیتی نداره، براش مهم نیستش. نه فقط همه میتونستیم پول رو من قرض بده. کی گفت؟ بعد اون اینجا که تفاوت آشکار میشه. مثلا اون یارو یا آقا من ندارم، میگه خب نداره، خدا پدرش میامرزه، خواست من لطف. اما اینجا این یکی میریزه به هم، چون تنها تناب امیدش بارش ممکن اصلا به اون آدم حمله کن، توهین کنه، پشت سرش بد بگه. یه بار این پول قرض خواست روش نداده، این ورمارش میگه فلانی می آدم سالمی نیست، معلوم نیست پولا رو از کجا آوردن، قاچاقچیان، دزدن، نزول خورن. یه جور به این یه پول قرض نداده ها، یارو میگیره زیر رگبار. این نشون میده که این آدم متکبره. عزت نفس بس یعنی این که اصلا بهش فرق نمیکنه سبب و اسباب کجاست. میگه آقا دیگه با شما کاری ندارم. دیگه راد نمیده. اینجا اخراج شده بود درک. میگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا سبب را برکنم از ریش و بن. پس ما به مظاهر حق، به اون نظام سبب و اسباب احترام میذاریم، اما گیره اونا نمیدونیم، نمیمونه، میدونیم اونا یکی دیگه داده، اصل خداست. این باید اتفاق بیفته. حالا اجازه بدید یه خورده بیشتر راجع به کبر حرف بزنیم، چون اصلا مهمترین صفت اینه که باید بشکنه. تمام جنود جهل که گفتیم اگه همینو درست ما کنترلش بکنیم، خب بقیه رو سر خط میکنه. خیلی مهمه و سخت‌ترین هم همینه. اصلا میگه شیطان با اون جایگاهش این مونده بود توش چپش و بعدم قاطی کرد. سأل تو ابا عبدالله، میگه پرسیدم از امام صادق علیه السلام ان عدن الالحاد، بدترین نوع کفر چیه، پسترین؟ فقال ان الکبر ادناه، کبر بدترینش. تکبر نه کبر، گفتیم چی؟ کبر حسه هست، تکبر زور و بروز داره. تو دلش میگه من از این بالاترم، در واقع از اون زودتر در رد میشه. این تکبر. اینا هم انواع و منشأ های مختلف داره ها. خیلی جالبه. ببین یکی کبر به واسطه ایمان و عقاید حق ممکنه ظاهر بشه. تو اصلا یه ایمان خوبی داری، کبر میگیرد، تکبر میگیرد، فکر میکنی کسی هستی. دقیقاً نقطه مقابلش کبر به واسطه کفر و عقاید باطله. اصلا خدا پیغمبرش قبول نداره آدم متکبر بشه. میشه کسی که خدا رو قبول نشه متکبر میشه. اصلا نقطه خدا اینور استکباره، امکان نداره به وجود نیاد، امکان نداره. برای همین خیلی‌ها میگفتن که آقا این بودایا نگاه کن مثلا خدایی که شما اینجوری میفرمایید قبول ندارن، خیلی هم آدم ملو گوگوری مگوری صلح کل و گی تو میان مارچ کار کردن، جنایت های انجام دادن که برای داعش قفل بود. ای چی شد آی دالای لاما و اینا، یا چی بود اینجا سر زده توی بودایا؟ نه بروز نکرده، عین شیطانه، تصویر دست گرفته نشسته داره ذکرشو میگه، کسیمش ور نرفته. بعد جالب ظهور و بروز عجیب غریب هم داره، یعنی یه کارایی میکنن که همه تعجب میکنن، تعجب میکنن. دومی کبر به واسطه ملکات فاضله و صفات حمیده. تو یه صفتی در تو به وجود میاد، صفت راستگویی، صفت بخشندگی، صفت خیرخواهی بر مردم، همه متکبرت میکن، کبر میگیره وجود. در مقابلش کبر به واسطه رذایل اخلاقی، صفات بد که فراوان میشه اسم. مورد سوم کبر به واسطه مناسک و عبادات. مثلا چهار تا نماز خونده، دوباره هیئت رفته، چهار تا حج رفته، این دیوونه نشسته حجشو میشماره. 20 بار تو اونجایی که شنیدی و من رفتم اونجا چرخیدم، تو داری به من میگی؟ تو من اصلا نفرت آمیز اینا. رفت تو مسجد نشسته، مثلا یه جوان که داره نماز میخونه، تون تو نماز میخونه، تجویدش خوب نی، صراطو نمیتونه مثلا درست تلفظ بکنه، قشنگ تو دلش میکنه چه نمازی، قضاوت داخلی شروع میشه. این هنو فعلا کبر، تکبر موقع میشه که دیگه مثلا اون حالی صحبت همش کن باشه. خیلی تو این پیرمردی مردم از چیز زیاده تصفان، و دیدم که میگم یه جوونی میاد همینجوری سر و وضعی داره اومده تو مسجد، دیگه قضاوت شده تموم شده رفته، دیگه بالاخره این ریشاشو داره میزنه، من که ریشامو نمیزنم که، من که تیغ نزدم به ریشام که، این فاسقه. حالا یه فاسقی هم خدا زده پخ کلش اومده مسجد، فرق میکنه با کسی که فاسق نیست اومده مسجد. ببینی چهار تا مناسک، چهار بار دور خونه خدا چرخیدن، توهم در این به وجود آورد. و تا دلت بخواد کسایی هستن که این مناسک رو انجام دادن و جایی هم نرسید. 70 سال طرف پای منبر همون خری بوده که بوده، هیچ فرقی نکرد. 70 سال هیئت میره، هیچ فرقی نکرد. همون آدم متکبره، بد اخلاقه، چه میدونم چه الفاظی استفاده کنم، واقعا تو خونه شونه هنوز هم همونجوری، چه فرقی کرده؟ اون طرف هم کبری داریم به واسطه معاصی و سیئات افعال، گناه فعلی انجام میده، اونم کبره. میان آقا خب خوب نیستش یه مسلمان یا مؤمن خدا خواسته که مثلا اینجور لباس بپوشه، اینجوری بچرخه، اینجوری باشه، کبرش قبول نمیکنه یا بپذیره. من مثل اینا لباس بپوشم؟ من مثل این امولا؟ می‌بینید؟ حالا جالب، اگه به ما میگفتن همین الان بیاد انواع اقسام تکبر رو بگو، فقط بخش دوم ما رو میگفتیم. این وریاش خطرناک‌تره، چون اون وریا مردم می‌بینن، اینجا گارد مردم بر نخونه خدا بسته است، تو نماد دینی، فاتحه دینم میخونی. بعد این کبر حالا درجاتی داره، خوب دقت کن. اول کبر به خدای تعالی است، این دیگه چه دیوونه ایه که مثلا کبر به خدای تعالی دیگه چه، که این دیگه بدترینه دیگه. بعد کبر به انبیاء و رسول و اولیاء الله. سوم کبر به اوامر خداست، که این دو تا هم باز به کبر به خدا برمیگرده، عرض کردیم. چهارم کبر به بندگان خداست، که اینا پیش اهل معرفت بازم به خدا برمیگرده، میگن همون کبر به خداست، هیچ فرقی نمیکنه، اینا مظاهر حقن، اما کبر خدا تعالی از همه قبیح تر و مهلک تره و مرتبه اعلاشه، که تو اهل کفر و جهود، جهود با هی جیمی یعنی الهاد کفر، و مدعیان الوهیت پیدا میشه. آقا دیگه از اینا نداریم ما دیگه. خودشون چند وقت پیش که در قوم یکیشون رو گرفتن، استخارهای خیلی معروفی هم داشت، مردم در صف استخارهایشون وای میستدن زنگ میزدن وقت میگرفتن بر استخاره از ایشون. 5-6 سال پیش، چه بسو بیشتر، 7 سال، اینا حساب تلفنای ایشون 6 میلیارد تومان توش پول بود. 6 میلیارد 6-7 سال پیش که 10 برابر الان حساب کن دیگه، 60 میلیارد تومان. این شماره هست که زنگ میزنید پولیه، اولش چند 900 شروع میشه، چی شروع میشه، مثلا برای بچه‌ها میرن قصه تعریف میکنن، یعنی پولی دقیقه نمیدونم، مثلا یه پولی کم میکنه ازت. فکر کن اونجوری 6 میلیارد تومان تو حسابش پول بود. ایشون خیلی چیزای عجیب غریب داشت، خدا رحم کنه با آدم. یکیش ادعای الوهیت، صدای ایشونو ضبط کرده بودن، ایشون ادعا میکنه خدا، کنار مفاسد اخلاقی وحشتناک و غیره. خب عنایت داشته باشید. حالا این چیه؟ آقا دعا ندبه میگرفت، 2000 تا آدم مؤمن میرفتن دعا ندبهش میشستن تو قوم. به چه مرحله میرسی که همچین وهمی میزنه؟ کبر وهم میاره دیگه، جلسه قبل عرض کردم، توهم میاره کبر. اول اینجا شروع میشه، این صفات در ما تجلی کرد و اصلا کی گفته خدا نمیتونه فهمش، قشنگ خول میشه طرف میاد خدا. یه بعضی از اینا با شیاطین ارتباط میگیرن، شیاطین ازشون میخوان حرف رو بزنن. و این ته دیگه نفهمیه دیگه، که آدم مقام واجب الوجود برداره این تو جهل کنه. کبر بر انبیاء و اولیا که تو صدر اسلام زیاد اتفاق افتاد، کسایی که نمیتونستن پیامبر رو بپذیرن. چی میگفتن پیامبر؟ انؤمنو لبشرین مثلنا، ما ایمان بیاریم به دو تا آدم مثل خودمون. میبینی؟ این به پیامبر. یا مسلمونا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا این قرآن به مردم مثلا شهر طائف و مکه نازل نشد؟ مثلا نه، اینو ما تازه پایین تر هم هستن، طائفی اگه میبود مثلا بالاتر بود، چرا این پیغمبر بشه من نشم؟ خب تکبر نسبت به اولیاء خدا که صدر اسلام خیلی زیاد شد دیگه، خیلی ها امیرالمومنین جلوش ایستادن پس دادن. این بعد از تکبر به خداست ها، بعد تکبر به خداست، هیچ فرقی با اون نداره، چون پیغمبر خداست. خیلی هم بودن. اما کبر به اوامر خدا که تو بعضی از اهل گناه و معصیت پیدا میشه، مثلا حج انجام نمیدیم، چی اولم پیشن رو خودشون، خدا گفته مثلا چه میدونم، یه حالا نمیخوام اسم ببرم دیگه چون بعضیش خیلی زیاد باشه تو جامعه، دوست ندارم مردم هول بدم توی سنفی و جریانی. خب این که مثلا حالا فعلا خب خدا ازت خواسته تو به عنوان یه مرد و توی زن این حرکات و سرکنات و این سبک زندگی رو داشته باشی، من اینا باشم، اصلا فاصله میگیره، بعدش میاد، خودشو بالاتر میدونه از این. بله گاهی هم عرض کردم توی مناسک و عبادت و اهل علم و اهل دیانت و این قصاص، مثلا طرف خیلی جالبه گوش کنید، دیپلماتیک عزاداری میکنه، تا دیروز وسط هیئت وسط اون حلقه داشت آره سینه میزد چجوری، حالا یه مدرک ارشدشو گرفته شده نماینده مجلس، سفیری شده، وزیری شده، دیگه نمیفهمم واسه بر عزاداری کن. بیانو بغل میشین اینجا آرمان، خیلی سوسولی خانومی، خیلی قشنگ، چه اتفاق افتاده؟ تو چی دوست شد؟ با اون کاغذ پارات و بیرو بالا؟ عجب. تو اهل علم چیه؟ حرف حق رو قبول نمی کنه، از همردی یا پایین تر از خودش. چون شاگردشه، مثلا طلبه 0 کیلومتر اومده مثلا میگه آیا هم چای قرآنی هم داره؟ نه حالا اون شما سرده نمید، حالا اون محل بحثه، اصلا علی کیه داره فکر میکنه مثلا، حالا بعد حتما اینه. بعد همین اتفاق از هم ردیف هم قطارش میشنوه، مسخرش هم میکنه، از یه اهل علمی میشنوه کامل میپذیره. ببین چی میگه، ما میگه ولی همان مطلب رو از بزرگی در دین یا دیانت، دین یا دنیا اگر شنید قبول میکنه. و همین تکبر است، ترک تدریس علمی یا کتابی که با شأن خود مناسب ندارد. آ میشه بیاید مثلا به این بچه ها مثلا چه جدول ضرب یاد بدید؟ آقا شأن ما نیست، ما الان دیگه مثلا بطبعاً آقا دارم الان دانشجو دکترا دارم تدریس میکنم، بیاید ببین ترم یکی های زپرتی درس بدم؟ این تکبره. یا یادمون نره هر موقع داریم این تکبره، یعنی شیطان خیلی مبتلا به ها، یعنی خودمونیم، چون داریم در خودمون حرف میزنیم. مثلا خیلی جالبه اینا را اگه امام نگو ما میگفتیم فوش میخوردیم. ترک تدریس برای اشخاص بدون عنوان ظاهری نمیکن شن اینا، برای عده قلیله. حالی سخنرانی ما رو دوکه چند نفرن؟ آیه 20 نفری هستن، بچه خیلی خوبی هن. نه 20 نفر، یکی از آقایون خیلی سوپر انقلابی، اولترا انقلابی خب سال 88 شهرره دعوتش کردن برای 5-6 هزار نفر بیاد سخنرانی کنه. خب مسئول اون جلسه برای من تعریف میکرد، گفت تلویزیون نشون میده نمیده؟ گفتیم نه نمیده. ولی قول دادن شبکه تهران بیاد، شبکه استانی، شبکه 5 بیاد. بعد گفت یه ساعت دو ساعت چقدر مونده بود ما تلویزیون گفتن نمیتونیم بیایم، گفت یه ساعت دو ساعت مونده دست ما رو گذاشته پوست گیره نایمد تلویزیون. شرط میگم که مردم رو ببینن. خودم سالها زحمت کشیده بود پشت سرش هم بایمسیم نماز بخونیم. آره. ترک جماعت در مسجد کوچک. آمین امام جماعت اینجا وایستی؟ چند نفرن؟ مسجد اینجا مسجد 50-60 متری داریم آقا بیام جماعت شرمنده مسجد جامعه. آره. و قناعت به عده کم، حتی اگر گرچه بداند که رضای حق تعالی در آن است و میداند تقدم در مجالس و محافل در راه و رفتار و میگه این همه برشون مهمه. میگه این در جمیع طبقات، اشراف و اعیان گرفته تا علما و محدثین، از اغنیا گرفته تا فقرا، رایج و شایع است. خود همین فقرا هم باز کلاس میذارن برای یکی دیگه، میبینه همه شایعه. پس میبینی صفات دیگر اینقدر نمیتونیم تو راحت بگیم بین همه هستا. میبینی این چقدر درگیرمون کرد، چقدر تو خودمون دیدیم این خطرناکه. کبر. امام اینجا بحثی رو مطرح میکنه، آروم آروم بخونیم خیلی جالبه. میگه در فقها و علمای فقه و حدیث و طلاب آن نیز گاهی کسی پیدا میشود که مردم دیگر را حقیر شمارد و به آنها تکبر فروشی کند و خود را مستحق همه طور اکرام و اعظام داند و لازم داند که همه مردم اطاعت امر او کنند و هر چه گوید چون و چرا نکنند. خود را لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که حالا تو لازم نیست جواب پس بده، همه باید جواب پس بدن، تو لازم نیست چیز بگی آیه قرآن، انگارد و جز خود و چند نفر معدودی همچون خود را اهل بهشت ندانند. این خیلی جدی خدا شده، یعنی اینو ماها هم داریم مثلا با خود میگیم که ما که بهشتیم، اما یا یه بدبخت بیچه یه لاتیو مثلا این کسی میگه این چه؟ وقتی میگیم این که نه، یعنی که خدا که تو قد و قواره هدایت اینی، معنیش اینه دیگه. چه معنی داره ها؟ از سخف رو خدا ارزه ندارن هدایت کن. ما میتونیم، ما میتونیم که یعنی فقط ما خوبیم، اینکه ما میتونیم هدایت کنیم. نه، بستی ما بهشتی ها اونا جهنمی ها. یعنی حاضرم قسم بخورم که خیلی از اینها رو وقتی باشون صحبت میکنم خودشون بهشتی میدونن و بقیه رو نمیگم جهنمی میدونن، گیر و گوردار میدونن دیگه. یعنی اینا آسفالت میشن میرن بهشت، حالا اما ما با کله تو بهشت میگم در بخواست میگم اون بهشت نره کی بره. و اسم هر طایفه از هر علمی در آن میآید به آن تن زدن جز علم خود را. اصلا بالاخره مثلا چنم عرفا و فلاسفه را قبول ندارن، فلسفه و فلاسفه اونا را قبول ندارن، اینطور سایر علوم را ندیده و نسنجیده ترد کند. یا تو میدونی چیه؟ سر در میاری اصلا چی چی هست مثلا فلسفه؟ تو از عرفان و شو چیزی فهمیدی باز اونا رد میکنی؟ ترد کند. و اسباب هلاک داند. میگه چی؟ میگه آقا سمت اونا نرید، اینا بدبختتون میکن. صحبتی کی گوش میکنی؟ مثلا نابود میشی. آقا چهار تا صحبتشو گوش کردی تا حالا؟ چهار تا سخنشو گوش کردیم؟ نه، دروغ هم نمیگه. یه گوش نکردم، دو تا کلیپ دیدم. پس چطور قضاوت میکنی؟ نه اینا گوش نکنید، خطرناک. چرا خطرناکه؟ من یه کار خیلی بدی کردم، عذاب وجدان دارم. این کار بدیه که عذاب وجدان دارم. بالا سر امام حسین یکی از آقایانو دیدم، بعد ایشون سیده، دو تا سیده اومده ازشون سوال بپرسه، بعد من مونده دادم چجوری بشینم. این طرف میشستم پشت به زری امام حسین میشد، این طرف نمیخواستم ببین اینا اولاد از زهران پشت بهشون کنن. بعد همینجوری نشستم معلق که تموم بشه، یهو رفتم این کار زشت من بود، نباید این کار، درست نیست، این کار اخلاقی نیست، این کار هم نیست. که من گفتم آ دیدم من نشناخ، سلام علیکم، خیلی عادی سلام علیکم، چون طبعا بشناسه اه سلام مثلا اینطوری. گفتم آیا شما رایفی پور رو میشناسید؟ نظرتون نما سخنرانیش چی؟ صحبتش چی؟ دیدم رد کرد. خیلی جدی گفتش. بعدی که یعنی مثلا که آره چیزایی داره و یه حرفا اینجوری میزنه و شروع کرد. همه حرفا بود که میگن بقیه، بعضی هم میگن. بعد دیگه من چی نگفتم دیگه، گفتم که خب پس دعاش کن. آها بعد گفتم میشه مستقا بفهمید کدوم حرفاشون شما صحبتاشون؟ گفت نه من خودم هیچ حرفی ازش نگفتم. خدا شاهد. همینطور بعد گفتم که خب شما یعنی وایسادم که بگم که مثلا چطور داره قضاوت میکنه ازش. گفتم پس اگه اینجوری باش دعا کنید دیگه. اگه بونش من با خودم گفتم خود دیوونه چه بود کاری بوده کرد. حالا فردا بالاخره یه جای کلیپ تو میبینه یه روز میشناسه دیگه مثلا خجالت میکشه. الان با هم دوستیم. الان رابطمون خوبه. من به روش نیوردم اونم به روی من نیورده. اون روزا الان نمیدونم این کلیپ من ببینه یا نه. اندازه ما اراده دادم. کار من زشت بود. اما این خیلی خطرناکه. تو نشنیدی. چطور قضاوت میکنی؟ من میگن اینجوری خود. آقا میگن که تو عصر حاضر که کلن تعطیله، که همه چی هر کی دلش بخواد هر چی بخواد میگه، صدا درست میکنه، الان دیپ فیک اومده قیافه یارو درست میکنن، الان وایسی 5 6 سال دیگه چی بشه، اصلا به هیچ فیلمی نمیشه دیگه اعتماد کرد. بعد خودت وایسی جلو طرف نگاهش کنی ببینه واقعا این حرفو داره میزنه یا نه، اینقدر خطرناک خواهد شد. بله. و علما و سایر علوم را از روی جهل و نادانی ترد کنند و چنین ارائه دهد که دیانتش موجب شده که اینها را تحقیر و توهین کنه. میگه نکته خطرناکش اینه که برعکس برمیگرده میگه که دین من میگه اینا رو باید تحقیر کنم، دین من میگه اینا رو باید توهین. این از حسادت و تکبر، اما اون از حسادت. حالا جلوتر رابطه حسادت و کبر و همین، با آنکه علم و دیانت مبرا، علم و دیانت مبرا از این اطوار و اخلاقند. امام میگه جمع کنید کاسه کوزتون رو بابا، علم مبرا از این اد و اطواره که شما دارید در میارید. قول به غیر علم را شریعت مطهره حرام کرده. تو حرف بدون علم رو این دین ما حرام کرده، تو چطور اینجوری داری میکنی؟ و حرمت مسلم را واجب دانسته. مسلمان حرمتش رو واجب اعلام کرده، و تو انقدر راحت یکی کافر میکنی، یکی مشرک میکنی، یکی ضد ولایت فقیه میکنی، یکی بیدین میکنی، مرد شور ببره اون ولایت مداری تو، اون دین مداری تو. این بیچاره بی خبر از دیانت و علم و قول خداست، چرت داره میگه، چه میفهمه از. و اومدیم که اینا خلاف قول خدا و رسول آن را به صورت دین در آورده. عجب کاری کرد. با آنکه سیره سلف و خلف علما بزرگ غیر از این بود، میگه علمای گذشته و علمای بزرگ ما اینطور نبودن. این 50 سال نمازخوان و مواظب اعمال واجبه و مستحبه، این 50 سال نمازخون و مراقب واجبات و اعمال مستحبه، نمازشبم خونده، دعای نمیم چی چی هم خونده، تعقیبات نمیم چی چی و همه چی رو داره میخونه، مراقب زالینش قشنگ این مدشو بکشه و نمیدونم همه این مصحبات داره انجام میده، آه به رزیله کبر که الهاد است، میگه به کبر دوچار شده که کفره و عجب که از فحشا و منکر بزرگتر است متصف شده. یه 50 سال نماز خوندی، دعا خوندی و مصحبات انجام دادی، کافری چون متکبری، ملحدی چون متکبری، تو دچار عجب شدی که از فحشا و منکر، میگه یه نفر رفته فاحشگی کرده کار تو بدتره. از کسی که رفته فاحشگی کرده کار تو بدتره. متذبه به شیطان و خلق او نزدیک گرده میری. چرا؟ چون تو خود شیطونی، تو شبیه شیطون شدی. نمازی که از فحشا نهی نکند و نگهدارنده قلب نباشد، بلکه به واسطه کثرت آن قلب زایع گردد، نماز نیست. یه باشه جمع کن خودت، باید نماز خوندنت بابا. نمازی که وقتی خیلی مواظبت کردی از تو، تو را به شیطان و خاصه او که کبر است نزدیک کند، نماز نیست. میگه تو را اصلا تو حوزه تخصصی شیطان که تکبر و کبره برده، چه نمازی بوده؟ مردشون نماز تو بره. نه اون که نماز این اقتضا را دارد، نه اون که نماز این کارو بکنه، نه، این کبر حاصل از اون علم همراه با تکبرت. و اما کبر در عابد، عابده پیشونیش مهر داره، زانوش داشت پینه بسته، آقا طرف میره تو سجده، تو سجده مثلا یک ساعت تو نمیدونم چی میخونه، یه لامصب اینا، یه فارسی میخواستی حرف بزنی کم میآوردی، نه چجوری عربیاشو بلدی تو؟ افسوس بره. خب بعضی ما کم دیدیم. حرم امرضا بودم، یه عزیزی کنار من وایساده بود، دعای کمیلتون قنوت نماز مصحبیش خوند. یعنی من کف کردم، گفتم بابا دمت گرم انصافا. حفظا، حفظ دعای کمیل خوند. چون مثلا من دعای کمیل حفظ نیستم، اما یکی بخونه میتونم، تو ذهنم میاد که الان بعدش این فرازه، بعدش این فرازه، اینطوری تو تا تخون. فرداش دوباره دیدمش، دعای صنمه قریش رو خوند. کسی میگه دعا چی چیه؟ چی یه بار دیگه بگو؟ ندیدن تو فرس مفاتیح هم به طورت بخوره ندیدی؟ بعضی چهار رکعت مثل گندم پاشن رو زمین، میخوام دونه برمی، مثل پرندگر رو زمین دونه برمی داره. عبادت هم فهم کن چی کار کردیم. مثلا کبر تو عابد چیه؟ میگه که اینه که ویژگیش اینه که علاوه بر اون ویژگی ممکن تو قلبی باشه، این که او رو اون عابد و عبوسش میکنه، دائم با چین و اخم و اینجور چیزا ملت رو نگاه میکنه. چرا؟ گویی از مردم پرهیز کند. من با این حرف نزنم که این بی پدر الان میخواد یه غیبتی کنه. اینجوری میگه، من الان با این حرف نزنم، این لامصب الان یه لوده بازی در میاره. پرید لامصه از شب تا صبح، هرچی خونده بودیم مثل آبلیمو بود، زد پرید. هیچی از مرد و به آنها غضب کرده. چرا؟ چون را مغضوب علیه هم میدونه دیگه، عوام کل انانی که حیوانن، غضب بهشون کرده. بیچاره نمیداند که ورع در پیشانی نیست. یه پرهیزگاری تو پیشونی چینه چروک پیشانی است و چین آن و در ابو و در چین آن و در ابوس صورت نیست، در این اخمو بودن صورت نیست و در برگرداندن صورت و اعراض از مردم نیست. آب بده در مقام تفاخر گوید من فلان عمل را کردم و دیگران را تنقیص کنند. یه نقص داره، عمرن این نماز شبای من نخونه، قیافش من نشربلیشو نگاه کن. و اعمال خود را بزرگ شمارد. عمل خود تمام شد، این شیطان گاهی هم تصریح نمی کند. گوش کنید، اون نمیگه علنی، مثلا تصریح نمی کند تو جمعه، ولی چیزی میگوید که لازمش تزکیه نفس است. مثلا چی؟ عالم گوید به غیر تو چه میدانی؟ خیلی جالبه، فنی نوشته این کتاب، یعنی قشنگ زندگی کرده کلمه کلمه این کتاب. دیدی مثلا میگه داره میخواد یه عالمیه، مثلا آخه تو چه میدونی؟ این تو چه میدونی یعنی چی؟ یا من میدونم میگه، یعنی تو نمیفهم، من تو بیشتر میفهمم. من فلان کتاب را چندین دفعه دیدم، چندین سال در مجامع علمی چنان کردم و از اساتید و اساتین، اساتین یعنی استوانه ها، همین ستونه ها، دیدم و زحمت کار کشیدم، کتاب ها نوشتم، تصنیف ها و تعلیف ها کردم و همینطور. آقا این بخشش که خیلی به خودمون خورد که مثلا این مهمه، شیطون همینه بود، کیش میتونه 6000 سال نماز بخونه؟ بسم الله که بدوگان 6000 سال تو نماز بخونه، بعد 70 سال بیشتر عمرش کفاف نمیکنه چه 6000 سال نماز بخونه. رفته بود بالا، میگم تنها غیر فرشته بود که اونجا بود دیگه، کانه من الجن، از جنا بود اما لا فرشته ها میچرخید خشنگ، میگن تسبیح دستش میفته، فرشته ها مسابقه میدادن بردارن ما زودتر تسبیح شده دیم. عجب. و اما آنچه از غیر اینها حاصل شود نیز برگشت کند به رؤیت یک نحو کمال در خود و غیر را فاقدان دیدم. میگه چی برمیگرده؟ که تو خودت یه توهمی زدی، یه کمالی رو میبینی که بعد میگی چون بقیه رو ندارن. مثلا کسی که دارای نسب و حسب است، ما که بابا بزرگ زاده ایم، آقا زاده، آخ آخ آخ، دیدید مستکبریه اینا رو، یا آقا زاده رو دیدید چیجا طغیانشون رو نشون میدن، میزنه بیرون. حالا به لطف این شبکه های اجتماعی مردم چیزه میشنه نمالا دارن میبینن، نتیجه چیه؟ حسب و نسب. بر فاقد آن تکبر کنه، و کسی که داره جمال و زیبایی است بر فاقد آن، که خوشگلی خدا بهش داده به مون چی؟ به زشتا فخر پوشی میکنه. یا مثلا دارای انصار و قبیله و تلامیز، یا دوده داره بر خودش، کلی شاگرد داره و کلی فالوور داره و کلی لایکش میکنن، کلی ریت میزنش، فکر میکنه خریه، نمیدونه اصلا خبری نیستش. چه بسیار آدمایی که دوری نفر شلوغ بکنن، نه اون خودش آدم درستی باشه، نه همین کسایی درستی شلوغ کرده باشه و هوادارش باشن و فالوورش باشن، اینا وهمه. و به مالت نناز، به یه شبی بنده، به جمالت نناز، به یه طبی بنده، اسید پاشی تو صورتش تام باشه. یا اول مرغون گرفت صورتش در و داغون شد، یه تصادف کرد پرید رفت همه چی. ولی سال اون فکر میکردیم بلا سرش بیاد؟ نه، همین تلویزیون نشون داد بند خدا پسر در و داغون شد و صورتش و عکس قبلش نشون داد چقدر خوشگل و خوشتیپ، چی میگفت؟ میگفت میرفتم روزی نیم ساعت یه ساعت جلو آینه فقط قیافه خودم رو نگاه میکردم. الان با عکس فالو عکسای پروفایلشون چی کارا که نمی کنن، چه دلبری ها که نمی کنن. پس روی هم رفته سبب کبر رؤیت کمال متوهم است و بهجت به آن. خواهی توهم می زدی بعد خوشحالی از اون، بعد دوچار عجب می شی، کیفی هم می کنی. و فاقد دیدن غیر، بقیه که ندارم، فقط من دارم. یه بخشی کبر داره خیلی خطرناکتره، که کبر تو وجود انسان هست اما آدم نمیبیندش و خودش هم خبر نداره. من خود فکر میکنیم که آدم خاکی هم. اینم دوست دارم، نمیخوام خیانت کنم متن ما، همجا رو میخونم براتون سه چهار خط جالبه که ببینید چه با چه ترسی امام نوشته بعضی از این جملاتو. عشان میگم اینا زندگی کرده، دیده اینا رو. همچه کسی میتونه همچه انقلاب درست کنه؟ این 20 سال رو خودش کار کرده، دیده دیگه کلیپای امام هست مثلا تا میخوان یه خورده تملق کنن همچی میزن تو برشون. بدانم که صاحب صفت کبر گاهی به واسطه بعضی جهات خودداری کند از اظهار آن و هیچ ترتیب آثار ندهد، اصلا رو نمی کنه، ترتیب آثار هم نمیده، ولی این شجره خبیثه کبر رو میگه در قلبش ریشه دارد و لحاظه از او تراوش کند آثار وقتی که از حال طبیعی خود خارج شود. یعنی تا موقع که نرمال عادی هستن، مثل آن که غضب عنان او را از دست او بگیرد. میگه تا موقع که آروم آدم خوبی هستن متوجه اما قاطی کنه، بعد آن شروع کند به اظهار کبریا و عظمت و دارایی خود از هر قبیل است که قاطی کرده. من این که این کارو کردم، من این که چقدر شنیدی دیانه قاطی کرده، همه چی دارن میریزه بیرون. گفتم بعضیا مثل میشین خاکن که تنشین شده، یه چوب میزنید تعهد بالا میاد، پخش کنید همه چی میریزه بهم. بعضیا اون رسوبشون مثل رسوب کف سماوره، همچی مثل آهک و گچ بسته. مگه میبینید سادگی آب بریز بجوشون انگار نگار صد بار تکونش بده. اینو باید همینجوری بدون آب بذاری روی گاز، داغ 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 بشه، بعد یوی آب سرد بگیری دورش قلفتی اوی در بیاد. میگه داره رو نشده. این باز خوبیش میشه چه؟ این خوبیش خاکی بولم چه داره میشینه. اون نه دیگه، شیطان از اونا داشت که خدا تو اون ماجرا شناسایی کرد. آره درسته میکنه. خدا به دادمون برسه. حالا به خودمون فکر کنیم. در مفاسد کبر، کبر چه آثاری برای ما میذاره، چه بلایی سرمون میاره، که آقا یک کلام به شما میگه نه دنیا دارید نه آخرت. اگه کبر داشته باشیم، اگه کبر داشته باشیم نه دنیا داریم نه آخرت داریم. آدم متکبر حال همه تو دنیا ازشون به هم میخوره، آخرت که قطعا ندارن. بدترین جایگاه ها رو وقتی خواستن از ببرن برای متکبرن گفتن تو روایت، یعنی یه دونه اون لایی نمیشه پیدا کنید چیزی که مثلا امید به اینا باشه. امام صادق علیه السلام میفرماد که یه عربیشو نمیخونم، میگه هیچ بنده ای نیست جز این که در سر او دهانه و لگامی است، یه افساری داره، هیچ همه بنده هایی نداره، که فرشته آن را نگه داشته است. یه پس هرگاه بنده ای تکبر نماید، آن فرشته به وی گوید، به وی گوید یعنی نفرین کند، فرودا که خداوند تو را فرومایه و پست نماید. پس او پیوسته در نفس خودش خود را بلند مرتبه ترین مردم می داند، در حالی که در چشم مردمان کوچکترین مردم است. و اصغر الناس وی اعین الناس، تو چشم مردم پستری من، اما خودش توامی داره، من همه بهترم. میگه این فرمان الهی رسیدیم بلا سرش بیاد، خدا محبوبیت ازش میگیره. و هنگامی که تواضع و فروتنی نماید، اما اگه تواضع داشته باشیم خدا و عزوجل او را بلند مرتبه میگردان، سپس فرشته به او میگوید، یعنی این بار دعا میکنه، فرازا که خداوند تو را بلند مرتبه گردن. پس وی پیوسته در درون خود خود را کوچکترین خلق میداند، در حالی که در چشم مردم بلند پایه ترین مردم است. و عرف الناس بی عیون الناس، میگه اونجا خودشو گنده میده تو چشم مردم خار، اینجا دقیقا برعکس. میگه این چه اراده الهی برای اینه، یو عز من یشا عزت اومد. تمام عالم آدم بریزن یه نفر خراب کنن، سب کن، به خودش بستگی داره. آره تمام مردم بزنن این نفر خرابش کنن، اگه خودش متکبر بود خراب میشه، کار مردم اثر میذاره، نبود هیچ کاری نمیشه. العزت لله جمیعا، اصلا مال کسی دیگه نیست، همش دست خداست. من دست کسی دیگه است بتونه پخشش بکنه. از پیامبر گرامی اسلام داریم که فرمود لن یدخل الجنه من فی قلبی مثقال حبه من خردل من کبر، اندازه یه دونه خردل کبر داشته باشی وارد بهش نمیشی، قبلش خالی میکنن بعد میری، اون وقت سخت خالی میکنن. حالا جاهاشونو گفته تو ادامه میری، خودت همینجا خالی کن. خودت یعنی نوع انسان رو دارم میگم، یعنی خودم ها، باید همینجا خالی کنم. یه خردل نمیذاریم ببینیم. ببینید چرا؟ چون کبریایی مال خداست، بزرگی مال خداست. الله اکبر، فقط خدا بزرگی، کسی که بزرگ نیست. اگر ادعای گندگی کردی، اولا جلو خدایی، دوم حتما موتورتو میرم پایین، بعدش حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. این خیلی روایت عجیبیه و ترسناکیه. امام صادق علیه السلام، ابن بکر نقل میکنه که امام صادق حضرت فرمود براستی در جهنم یه وادی هست، یه بیابونی هست، یه جایی هست ویژه وی آی پی، ویژه متکبران، که آن را سقر گویند. سین قافره. خب میگه این سقر شکایت کرد به خدای عز و جل از شدت حرارت خود، یه تیکه جهنم دادش در اومده، خود جهنمه دادش در اومده، فهمیدی؟ و خواست از خدا که اذن دهد او را که نفسی بکشد. که بابا یه نفسی هم ما بکشیم این وسط. پس تنفس کرد، یه تنفس کرد، پس محترق کرد کل جهنم. میگه آتش جهنم اینه کجاست؟ از اون سقر، اون سقر یه نفس کشید. خب اینجا جای کیاست؟ برای متکبران. اینجا امام این حدیث رو میره آخرش، میره پناه میبرم به خدا از جایی که خودش با آن که داره عذاب است از حرارت خودش شکایت کنم و جهنم از نفس او بسوزد. آقا یعنی هر چه جهنم حرف میزنه مثلا خدا اجازه است، ما فیلم سینماییه. آقا این مشکل من شماست که نمیدونیم. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، ای میدونستن میفهمیدن که تمام اون هستی حیات داره، بهشت زنده است، جهنم زنده است، همه دار آخرت زنده است، حیات داره، قرآن زنده است، روز و شب زنده است. میاد از تو همین کسایی که تجربه این زندگی پس از زندگی چی میگن؟ میان اونجا در و دیوارش با حرف میزد، حیات داشت، سلول سلولش هر کدومش با تو ارتباط میگرفتن، با همم ارتباط میگرفتن. یعنی یه هستی، نگاه کن ما توی این بحث کریپتوکارنسی ها وقتی طرف داره ماینینگ انجام میده، میگه چطور گم نمیشه؟ میگه میدونی چند تا سرور تو دنیا بلاکچین داره اینا چیز میکنه، ثبت میکنه؟ کل هستی سلول سلول داره تمام اتفاقات رو ثبت میکنه. چقدر شاهد داری؟ کل هستی. جالب تریناش کجا؟ که اعضای بدن خودت باشه، مگر نه غیره هم هست. برای همین میگه آقا فیلم مثلا اعمالم رو دیدم از هر زاویه میتونستم ببینم، چون خود اون اتفاقه. به ما افرادی رو میشناسیم که مفسدن، آدم هایی مثلا بدی هن، کثیفی هن. خب دقت بکنی، اما جهنمشون جهنم این شکلی نیست. اصل جهنم مال متکبرینه، جهنم اونا دوده اونا از آتش اینه. و آتش هم که میدونید آتش یعنی برانداز کننده تمامی ثمره ها. میگه آتیش افتاد به مالش، آتیش زدن به جایزه دخترش، آتیش افتاد به حرسش، به مزرعش. آتش معنیش اینه همه چیز میسوزنه، نقطه مقابلش حیاته. میگه جهنم محل نابودی این حیات این شکلی شماست. خودش چیز داره، شعور داره. میگه چی؟ میگه لا یموت و فیها ولا یحیا، نه در آن دوزخ، نه در آن دوزخ نه بمیرد تا راحت شود و نه زنده ماند. یعنی چی؟ یعنی از زندگی برخورد دار بشه، حیات داشته بشه، رشد و نمو داشته بشه. هیچ کدوم. کبر، گوش کن نکته، نتیجه جالب، کبر حیات رو از بین میبره، زندگی تو میکشه. کبره که گوش کن چجوری جهنم کبر دمید جهنم مثلا آدم بدای دیگر درست کرد. همین جا هم همینه، کبره که بقیه صفات بدو میاره. یعنی اگه یکی تونست کبرشو کنترل کنه شیشی جلوه. کبره که بقیه صفات بدو میاره، جهنمش هم جهنم بقیه صفاتو میاره، صفات بدو میاره. اصلا ببین ما یه اشتباه میکنم میفهم. چرا شیطون نفهمیده اشتباه کرده؟ دقت کنید، یه اشتباه کرده، آدم هم اشتباه کرد. فرقشون چیه؟ این فهمیده اشتباه کرده، اون قبول نره اشتباه کرد. چرا؟ چون مستکبره. ابا بستکبره، تکبر ورزید، فکر خریه برای خودش. یعنی اگه ما سعیمونو بکنیم آروم آروم شروع کنیم، چون خیلی ظریف و ریزه، یعنی نمیتونیم تشخیص بدیم که اصلا. ببین توازن میکنیم، بعضی موقع توازن واسه کبره، فیلمه. مثلا طرف بغیر از در رو میبره، بفهمید خواهش میکنم، بعد یه جوری میفهمون که مثلا چی. حالا یه نفر رو فرستادی مثلا، آ شما سیدید، مثلا شما زودتر، شما بزرگتر، نه وای میسته همه رو. یعنی خود این واسه اینی که ملت بگن آدم متواضعه، این خودش کبره. خیلی پیچیده است، برام خیلی سخته. ببین امام گفت واقعا من که خدا کمک کنه آدم تشخیص بده اینا کجاش عزت نفسه، کجاش تکبر، کجاش تواضع در مقابل مردم، کجاش تملق و چاپلوسی برای مردم. شما میگه آقا ازدواج کن، نمیدونم انقدر دینت حفظ بشه، اینو شنیدی؟ این وریش هم داریم. میگه اگه به یه نفر یه احترام بیشتری میذاری به خاطر اینکه پولدارتره یا جایگاه بالاتری داره، نصف دینت رفته. رفتی توی اداره ای با آبدارچی اونجا چجوری سلام علیک میکنه، با رئیس اداره چجوری، با استاد دانشگاه چجوری؟ نمرت گیره ها، نه احترام به استاد فرق داره. تواضعوا لمن طلبتم منه العلم. اون صادق میفهمد تواضع داشته باشید در مقابل کسی که از او علم یا میآموزید. این بحثش فرق داره. خر شپول بگذره تمام. چون گفتیم اساسا دنبال خودشه. این سبب به من یه خیری برسه. یه ارتباط جالبی هم بین کبر و سعی صدر آدمه، به اندازه ظرف آدم. که این سعی صدر داره نداره، آدم متواضع، تعریف سادش اینه، آدم متواضع سعی صدر پیدا میکنه، آدم متکبر زیغ صدر یا زیغ صدر پیدا میکنه. بس دارو چرا؟ امام میگه پس معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. یه آدم متکبر میشه الا این از سر نفهمی جاهلیت و خریت. چه کسی که عاقله خودش میگه آخه که تموم میشه میره، کدوم دیوونه به چیز تموم شدنی دل میبنده. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقص‌تر است، کبرش بیشتر است. چقدر پس حالا آدم عالم میشناسید که عاقل نیستن؟ چرا؟ چون متواضع نیستن. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرح‌تر است، شرح صدر بیشتری داره، متواضع‌تر است. ببین امام صادق نقل میکنه در مورد پیامبر، شما بالاتر از پیامبر کسی رو سراغ دارید؟ نقل از امام صادق که میگه پیامبر دوست داشت بر الاغ بی‌پالان سوار شود. میگه ببین میگه بدترین مرکبات شد یه الاغ داشت، اسب خوب بوده دیگه. شما فکر کن پیامبر لب تر میکرد، من اسب میخوام. تو مدینه با اولاغ میچرخ مرمون خواست بره. بعد اولاغ روش پالون هم نمیداخت. بعد جالبه یه ترک هم نمیرفت، اگه کسی رو میدید تو را سوار میکن. فکر کنم مثلا داری میری توی خیابون، مثلا یه نفر باید آقا بیا سوار شده این مسیر میستم کمک بریم، نگاه کن یا فلان وزیره سوارم کرده ما برسونم. وزیر سیخی چند پیامبر دارم صحبت میکنم در موردش. و با بندگان خدا در جایگاه پست تعام میل می فرمود. یعنی این سر سفره مال ایشونه و اینا، نه هر جا می رسید می شست. گفتم وقتی یه نفر وارد می شد جمع که پیامبر است، می گفت کدومی که تون محمدید؟ ما شنیدم یه نفر اومده اسلام آورده، کدومتونید؟ نمی تونست تشخیص بده. و به فقرا به دو دست خود عطا می فرمود. و بعضی همونم هست مثلا میخوام کار خیر بکنیم، پشینه بگی برو یه نفر بده دیگه. گو با دست خودش، این ارتباط چهره به چهره دست من از اول کلامی نداره. و فقرا عشق میکردن که مثل پیامبر میدن، یکی مثل امیرالمومنین میدن عشق میکردن. گو از خودمونه، یه لباس خودشو نگاه میکردن، یه لباس امیرالمومنین نگاه میکردن، میگفت از خودمونه. تفاخری نمیدید؟ یعنی این مرکب هم داشته بود خود پراد سوار شدن، همه هم پراد دارن که امیران مومن میفرماد که مثل پایین ترین طبقه جامعه حاکم باید زندگی کنه. بر همین مردم عادی نه دوستان زندگی کن، یه حدود و سغوری داره، تبرج نباید بکنن، آره آب از لبلو چه مردم را نندازن، اما دوست بره بالا شهر بشن. اما مسئولین نه، حق ندارن برن بالا شهر، حق ندارن. شما نمیدید با این یه جمله که من دارم میگم چقدر اینها ناراحتن از دست بنده؟ بهم گفتن، بارها گفتن. این چی اینجوری میگین؟ افراطه این حرفایی که تو میزنی. آخه لامصب 95%شون هم بلان، همشون با من چپن، با بنده چپن. برای چی میگن؟ این چرا این میگه نباید بین اول بیان پایین زندگی کنن؟ میگن برای اینکه مسئول جمهوری اسلامی نباش، استعفا بده، با هر جور دوست زندگی کن. من کس حرف زدم؟ به قرآن من حرف زدم؟ کمونیست نیستیم که. پول حلال در بیاد، کور به شرکی نتونست ببینه، نوش جونت خدا هزار برابر کن. وقتی تو مسئولیت گرفتی دیگه قصدش فهم. بله، میگه آدم‌ها رو در ردیف خود مینشاند. مثلا بیا بیا اینجا پیش خودم بشین بابا. اینجوری. فهمید که تو سیره حضرت بود که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه می‌فرمود. کمک می‌کرد تو خونه. چه ظرف شستن، جارو کردن، به قول سبزی پاک کردن. آقا پیامبر. به دست مبارک گوسفندان را می دوشید. خودش بلند می شد سطحی کاسه یه چیزی برمیداشت می رفت، حضرت می رفت می دوشید. و جامه و کفش خود را می دوخت. خودش ما پاره شده لباس با بیر خودم بوشید. و همراه با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود. با هم دیگه نون میپختن. یعنی اگه اونجا میومدی نمیفهمدی کدوم یکیه. و بضاعت خود را به دست مبارک خود میبرد. میگه آقا کیفکش نداشت. و همینش کار کیف خودم، کفش خودم، وسیله خودم. همینشم چیم بود روزم که از مسئولین من بگه توی حرم بودنم کجا بوده کفشش بند خدا برداشته بود، خودش داشت میبرد. تواضع این آدم نشون میده، دست محافظش و دست مثلا همراهش کم دم این سایت های اونوری زدن نمیفهمن این چیزا رو دیگه. اینا از ترس این که نمیدونم تو کفششون بم نذارن، نمیدونم چی نریزن، ترور بیولوژیکشون نکنن، حتی به محافظه خودشون هم دیگه اعتماد ندارن، کفششون رو خودشون گرفتن، نمیفهمن که این سیره اهل بیت. ما داریم خیلی این کارا رو میکنن. گفت حالا چیز خیلی از مسئله من دیدم واقعا همینجوره. راننده خسته است، میگه آقا بی بشین من راننده این کن. و مجالست با فقرا و مساکین میکرد و هم قضا میشد با ایشان. میشست پا میشد، اصلا فاصله نگرفته بود. اینکه آدم اصلا سالی یه بار شما بری یه سر بزنی فرق میکنه با اینکه باهاشون زندگی کنی، نفس بکشی، باشه بی پرده باید حرف بزنن، تو چشت نگاه کنن، باید راحت حرف تو بزنن. خب میخوام ببینم کی از پیامبر این طور بالاتر. ببینید هر چی بالاتر تواضع بیشتر. علم نشرح لک صدرک، یعنی سعی صدر داره که متوازه. قلب انسان به جایی میرسه که اصلا دنیا رو به هیچی میگه ما چی هست، سعی صدر زاهده. حالا خدا نکنه چهار تا فالوور طرف بده کن، جواب سلام وغیره نمیده. اون طرف میلیونی میگفتن گوش به فرمان توییم، گفتن نه ما همه سرباز توییم، هیچ فرق نداره. آقا شما داری میری ایران، کلی آدم منتظرن، بزرگترین استقبال تاریخ، بزرگترین نمیدونم تشییع جنازه تاریخ، بزرگترین همین مالشونه دیگه، چه حسی داری؟ هیچ. من وظیفه‌ام دارم. بعد اینو نمیفهمن اونوری. چرا؟ چون تفکرش تفکر نفسانیه. یا من کیم، کسی نیستم، من ماموریم. سیم میکروفونم. صدا رو می‌خواستم برسونم. یه حس نداره سیم میکروفون که. خدا رو شکر خدا ما رو وسیله انتخاب کرد، اما دیگه بیشتر از اون چه. در نقطه مقابل دقیقاً متکبر تنگی سینه و زیغ صدر داره. یک در هر صورت یکی از عوامل قویه تکبر کوچکی افق فکر و پستی حد. یعنی کوته بینن، حدشون پسته و لحاظا چیزهایی که کمال نیست یا کمال لایق نیست در او تأثیر شدید کرده و او را به عجب و کبر وامی‌دارد. چیز کوچیک به وجد میاد، به چیز کوچیک هم ناراحت میشه. و هرچه در او حب نفس به دنیا بیشتر باشد، این زیغ صدر بیشتر است. ادامه دارد این زیغ صدر. طرف تا دنیا میاد سمتش خوشحاله. چرا؟ چون ظرفش کوچیک. پر شد. یه بچه کوچیک شکلات بده میخنده. پخش هم کنی گریه کرده. حالا بیا آدم که حالا بزرگتر میشه سیاست پیدا میکنه دیگه، آدم اونجوریه. حالا شکلات بهش بده مردونه بخند دیگه، چه مرتی که به چی بخندم، این شکلات به ما دادی پخی، حالت خوشه، نترسیدی، گریه نمیکنی، برای چی گریه کنم؟ همینه. حالا فکر کنم خیلی خیلی بزرگترن، خیلی بزرگترن. چی که اصل این نفس، یعنی هر کسی که دید خودش هیچی نیست، ظرف خودش رو خالی خالی کرد و گفت فقط خدا، ظرفش رو با ظرف خدا یکی کرد. حالا ظرف خدا رو کی میتونه پر کنه؟ هیچ کسی. گفت ما ظرفی ندارم، آقا من نیستم، فنا 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 فی الله، گذاشت کنار شد خدا. حالا کی میتونه خدا رو عصبانی کنه؟ کی میتونه خدا رو بخندونه؟ در دامن کبریایش ننشیند گرد، تا صبح تا شب نماز بخون نخون، الله الصمد. مؤمن بی نیاز میشه. یکی از ویژگی مؤمن اینه که انقدر خوب زندگی کرده، انقدر درست زندگی کرده، انقدر معلوم که خیلی ازش عذرخواهی نمیشنوی. نه که عذرخواهی نمیکنه ها، یعنی سر تکبر، نه، چون حالتی پیش نمیاد بخواد عذرخواهی کنه. دلو شکونده، نه، حق کسی خورده، نه. آقای اون باید قهر کرد بکن افعاد راد نمیدم باش تو کی مثلا این اتفاق مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. یه اون بتی که میپرستیدن سنگی بود، اون ماره، این بت نفس اژدها. واقعا همینه. ببین به این نفر بگو بت نپرست، خیلی راحت حل شد. نگاه کن پیامبر اومد یه تبر برداشت زد همه این بت‌ها رو با امیرالمومنین رفتن تو مکه جبر ریختن پایین ها، حضرت اون تبر برداشت زد اینا شکون آقا دیگه نپرستیدن. آیا تکبرم حل شد؟ اصلا این شاعر میگه این مار اون اجداست، میگه این کرم خاکی اون اجداست، قابل مقایسه نیست، خیلی خطرناکه. ببین اینجا نکته میخوام به شما بگم، امام گفت یه موقع است این کبر جلوی خداست، یه موقع است جلوی انبیاء الهیه ها، یه جلوی فرامین خداست، جلوی مؤمنینه، جلوها هر کدومه. ببین تو کبره رو داشته باشی، بسته اینی که جلو کی قرار بگیری زور و بروز میکنه ها، ضریب میگیره. این خیلی حرفه. یه موقع است تو مثلا جلوی مؤمن وای میسته، حالا یه مؤمن رو میگیری قد اون ضریب منفی میگیری. یه موقع است جلو شرایط زندگی تو رو جلو پیامبر قرار میده، سر لجت تکبرت میشی دشمن پیامبر خدا. چرس یعنی گیرنا اولیاء الله این خود خدا، غضبشون هم همراه با رحمته. یا من سبقت رحمت و غضب و پیشی داره جلوتره. ببین حضرت یعقوب به بچه‌هاش نمیگه یوسف ولایت داره بر شما، و به یوسف هم میگه خوابت تعریف نکن، انی رأیت احد عشر کوکبا باشم سوال قمر لی ساجرین، نگو خواب دیدم خورشید و ماه 11 تا ستاره. چرا؟ چون این تعبیرش این بود که او به همه ولایت دارد، بر پدرش که خودش پیامبره، بر مادرش و بر 11 تا برادرش ولایت دارد. خوب دقت کنید تعبیرش این بود دیگه. حضرت یعقوب میبینه اینا حسودن، میگه بذار به داداششون حسودی کرده باشن، نه به ولی خدا، پس بهشون نمیگه. چون حسادت به یه داداش یه جنس حسادت بده. یه موقع است تو به ولی خود آقا یه موقع است سری داداش تو گوشی رو زدی امام زمان زدی زبونم لوت خوشتی، نه یه جنسه، یه میزانه. این همه قاتل تو دنیا همه شمرن، با شمر محشور میشن. نه کیو کشتی اینجا؟ حضرت یعقوب ببین، شاید اون به داداشش بگن پسرش تو داری پارتی بازی میکنی، تو مثلا اونو بیشتر دوست داری، تو بابا این شماها رو هم دوست داره، میدونه اگه بگه شما انقدر سر لج افتادید. کی گفته ولی امام چیه بابا؟ ما نداشتیم از بچه های ائمه که جلوی امام معصوم وایستادن. داداش امام عبدالله افتح صد بار مثال براتون زدم. این میگو من از موسی، از امام موسی علیه السلام، بابا از موسی جلوترم، موسی مادرش کنیز من، مادرم قریشی هم هست تازه، بابا من امام صادق، بابا من امام صادق. اینجوری میگفت، کلاس درس میذاشت واسه خودش، فرقه درست کرد که زود مرد، الحمدلله 6 ماه مرد نموند لامصب، این فرقه گنده درست میکرد. آقا بچه امام بودن حسنه یا نه؟ معلومه، تو توی خونه بزرگ میشه بابات امام معصوم باشه، همونقدر که حسنه اگر این کبر رو داشته باشه بیچارت میکنه. این لامصب ظرف کبر همه چی رو نجس میکنه، آب زمزم هم نمیتونه پاک کنه. ببین زندگی با امام معصوم رو ریختن این تو، از تو ظرف این آدم نجاست جوشیده. بی نهایت خطرناک. یعنی باید باید فکر اساسی بکنیم، برنامه ریزی کنیم خودمون چجوری نجات بدیم. حالا راه رهایی از کبر هست، فرصت شد شبای آینده جلسات بعد برات خدمتون عرض میکنم، حتما به شرط حیات. مثلا همین رو دقت بکنیم. آقا ما اومدیم بت شکن باشیم، این ملت ابیکم ابراهیم، ابیکم ابراهیم حضرت ابراهیم بابامونه، مثل ابراهیم بت شکن، مثل رسول الله، مثل پیامبر خودمون بت شکنی کنیم. چه بتی بش کنیم؟ نفس. بعد جالبه این اسمش جهاد اکبره. بری وایستی سوریه به جنگی، نمیدونم این طرف اون طرف، جهاد اصغر. این جهاد اکبر اصل باید با این بجنگیم. خدا انشالله به همه ما توفیق اینو بده که عامل به این حرفا بشیم و به حق امام زمان، خود امام زمان عنایت کنه، کمکمون کنه، توفیق بده، اراده بده، قدرت اینو به ما بده، فهم اینو بده و درک اینو بده، درک لزومش و ضرورتش رو بده که اونو بفهمیم انشالله. تجلیل الفرج قطب العالم میکنه از صاحب زمان. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور قرار بده. صلوات نبید.
اللهم صل علی محمد.